است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی میدم. من خودم 26 سالمه، بچه دوم خانواده هستم و برادرم 2 سال من بزرگتر هستن، ایشون 28 سالشونه و بچگی من بیشتر شکل نقش خواهر بزرگتر رو داشتم، یعنی بیشتر سعی میکردم اون خرابکاریایی که ایشون کرده رو من جمع کنم.
من نمیدونستم این شغل خواهر بزرگتر باشه، که این شغل مال مثلا سوپوری مامور نظافتی است که کسی خرابکاری بکنه و کسی پاک و تمیز کنه، به شما چه مربوط بوده؟ حالا دیگه خواهر برادر رو دیگه هم دارید یا فقط همین برادر رو دارید؟
من همین برادر رو دارم.
حالا خب نمیشه گفت که شما دلتون میخواد او رو کنترل کنید و مالک همگان باشید و بنابراین از این کار کردید. حالا برادر چقدر خرابکاری میکنه که شما یه باید خرابکاریاشو پاک و ترتمیز کنید؟
آقا دکتر، ما در سن، من در سن 13 سالگی و ایشون در سن 15 سالگی ما به اروپا مهاجرت کردیم.
با پدر و مادر؟
و مادرمون اما 1.5 سال زودتر به اروپا اومدن و بعد یعنی ما 1.5 سال با پدرمون توی ایران تنها بودیم.
چرا اینجوری شد؟ چرا این کاری کردن عزیز؟
به خاطر اینکه پدر من آدم مسئولیت پذیری نبود و اگه ما توی ایران میموندیم چون سر کار نمیرفت و مادرم اون کاری که میکرد خیلی مقدار درآمدش کم بود، به خاطر یعنی ما توی ایران نمیتونستیم آینده خوبی داشته باشیم یا بتونیم خوب زندگی کنیم.
خب مادر اومدن اروپا با چه توانایی اونجا بتونن خودن زندگی بهتری بکنن؟
چون مادر من چند تا از خواهرش تو اروپا بودن و اقامت داشتن اینجا، بهشون کمک کردم اینجا اومدن و مادرم اقامت گرفت و بعد از یک سال نیم که اقامت گرفت من به اینجا اومدیم.
اوکی. خب ولی از هم جدا شدن یا نشدن؟
پدرم یعنی تقریبا 3-4 سال پیش به اصرار من که من نشستم با مادرم صحبت کردم، ایشون دیگه بالاخره جدا شدن.
بنابراین شما نتن که کسافتکاری های برادر رو پاک می کردید، دخالت تو ازدواج پدر مادرتون هم می کردید. خب مبارک باشه. شما چیزی مسئول همه شهری داروغه دیگه، به هر حال من نمیدونم چه کاری. اوکی، مدعی العموم شهر. حالا خب پس مادر پدر رو شما فرمان به جدایی دادید. خب
نه خب دکتر، حالا کوی مثلا من پیش خانواده جدا شدم به خاطر درس و دانشگاه، چون اصلا روابطم با پدرمون خوب نبوده و من الان که پدر و مادرم هم جدا شدن و پدرم توی ایران برگشته و با کسی دیگه ازدواج کرده، اصلا من با پدرم هیچ روابطی ندارم. ما هیچ وقت روابط خوبی نداشتیم که من از به خاطر دانشگاه از خونه جدا شدم و به مادرم گفتم مادر من، تو همین سال با این زندگی کردی و هیچ وقت خوشبخت نبودی، اگه میخوای جدا بشی من هستم، من جایی دارم، من میتونم به تو این امکانو بدم که بیای پیش من.
اوکی. پس دیدید که این شما بودید که به هر حال رئیس کل بودید، بعدم مادر اومده بودن که یه شرایطی فراهم کنن که دوتا بچه هاشون رو بیارن، بعد بچه شونه که به کمکشون میشه تابه؟ من فقط میخوام بیدم چه خبره، یعنی میخوام اون دینامیک و پویایی رابطه رو بفهمم. یعنی اگر پدر هیچ کاره بوده، مادر هم که فقط گذاشتن و آمدن، بعد حتی کاری نکردن که خودشون رو بتونن یا شما رو اداره کنن، شما بودید که باید کار میکردید و بقیه رو اداره میکردید، درسته برداشت من یا اینکه؟
بله آقای دکتر، یعنی من از بچگی جوری بوده که چون مادرم هم همیشه شاغل بودن، یعنی من تو زندگی هیچ وقت بچگی نکردم، از همون 8 سالم بود 9 سالم بود غذا درست میکردم، ظرفا رو میشستم، کاری که مادرم انجام میدادم، مشقاشو نوشته ننوشته، کتاب مثلا مادرم 7-8 شب میومدن خونه.
اوکی. خب چه خبر از سلوان عزیز؟
آقای دکتر، من حالا به هر بدبختی یا هر چیزی که برادرم مثلا وقتی که درسش رو تموم کردن یه کاری شروع میکردن دوباره قطع میکردم، نشستم باهاش صحبت کردم، گفتم اینجا توی اروپا خیلی امکانات هست، میتونی بری درس بخونی اینا، که ایشون 2 سال پیش که دیگه حالا من انقدر باهاشون صحبت کردم و کارشون رو انجام دادن، ایشون رفتن یه درس شروع کردن، درس فیزیوتراپی، و ایشون الان خونه مادر من داره زندگی میکنه، یعنی مادر من داره ایشون رو تامین میکنه.
یعنی یه پسر 28 ساله هیچ کار هست، بعد از یه چیزی نزدیک 15 سال که اومده اروپا یا 13 سال که اومده اروپا؟
بله آقای دکتر.
خب چرا شما کاراشو کردید که حالا به اینجا برسه عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، ایشون یه دوره شروع کردن و این دوره رو گفتم من دیگه ادامه نمیخوام بدم، صبح تا شب همینجوری تو خونه افتاده بودن، بعد من نشستم باهاش صحبت کردم، گفتم برادر من اینجوری که نمیشه، آخر سر باید یه کاری شروع بکنی، که ایشون همیشه میگفتن که من به فیزیوتراپی علاقه دارم و اینا، که من رفتم توی اینترنت یه مدرسه پیدا کردم و حتی زمانی که خواستم مدارکاشو بفرستم به اون مدرسه سر من داد زد چرا میخوای این کارو بکنی و اینا، که وقتی که من این کارو کردم و این اتفاق افتاد هر روز میگه که خیلی کار خوبی کردی، من الان سال دیگه فیزیوتراپ میشم، یه کاری برای خودم میشم، خیلی ممنون که این کارو کردی، و همیشه من عذر میخواد که اون موقع سر من داد میزده. ایشون 2 سال پیش با یه خانومی آشنا شدن،
ایرانی یا غیر
ایرانی؟ ایشون هم نزدیک 3 سال به اروپا اومدن و این خانوم تا حالا 2 بار ازدواج کرده در ایران و 2 بارم طلاق گرفته و 2 سال هم برادر من بزرگتره. بعد ایشون همچین دوستی با این شروع کردن و مادرم برای منم همیشه هم همه چی رو برای من تعریف کنه. آره من با همچین خانومی آشنا شدم، گفتم خیلی خب موضوع در چه حد؟ گفت فقط برای فانه، یعنی فقط همین جوریه، من هیچ وقت اینا برای پارتنر زندگی اصلیم هیچ وقت جدی نمیگیرم. که بعد منم مثل همیشه حواس جمع باشه، ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، که بعدها چون اینا همه این موضوع این وسط پیش اومد و شبا میرفتن مهمونی و با پسر خالم و خیلی چیزای دیگه، که من متوجه شدم که حتی این خانم هم با پسر خاله من رابطه جنسی داشته. خب. یعنی همون موقع که با برادر من بوده با پسر خاله منم یک بار رابطه جنسی داشته.
خب.
بعد که این موضوع گذشت و اینا، این خانم شروع کرد دم از عشق و عاشقی، آره من برای این طرف میمیرم و من این طرف رو دوست دارم و از این رو حرفا.
مقصود برادر شماست دیگه؟
بله؟
مقصود برادر شما رو دوست داره یا پسر خاله رو؟
برادر من رو دوست داره.
اوکی.
آره این اشتباه بوده، من این شخص رو دوست دارم. اینا که ما پارسال من و مادر و برادرم برای یک هفته رفتیم مسافرت. برای از که یک هفته اومدیم، چون من مادر و برادرم جدا زندگی میکنم، برادرم اومد توی خونه به من گفتش که آره این یه هفته که ما رفتیم مسافرت ایشون با یه مردی رابطه جنسی برقرار کردن. بعد من گفتم خب برادر من این چه عشق عاشقیه که میاد دم از عشق عاشقی میزنه تو یه هفته نیستی میده با یه نفر دیگه؟ که گفت نه من این موضوع رو تمومش میکنم، تموم و فلان و اینا. منم باورش کردم، گفتم که حالا هیچی. که بعد دیگه حالا به قول خودش دختر افتاده به پاشو و گفته من اشتباه کردم و من با تو هم و اینا که هیچ. بعد چند وقت من متوجه شدم که این خانوم از شوهر قبلیش، که با شوهر قبلیش ایشون علف مصرف میکردن و سیگاری مصرف میکردن، که حتی این کارم دارن ادامه میدن و یک نفر اومد به من گفت که حتی بعضی وقت من دیدم اینو دست برادر تو هم میده. که باز من نشستم با برادرم صحبت کردم، گفتم این کارا چیه، این کارا رو نکن، مگه پدر ما بچه بودیم معتاد نبوده، تو چرا یاد نمیگیری؟ که بعد دیگه یه خورد عمل فاصله گرفت و اینا. بعد امروز خونه مادرم بودیم، بعد اومد منو با ماشین برسونه خونه، گفتم چیه تو خودتی؟ گفت بپریم یه چیزی بهت نشون بدم. بعد من اصلا پیش خودم هیچ فکری نمی کردم، دیدم من آورده توی خونه، من متوجه شدم که این خونه اون خانومه. یهو وارد حال پذیرایی شدم، دیدم تخت بچه و کمد بچه و اصلا من شوکه شدم. گفتم اصلا، گفت آره ایشون ناخواسته باردار شدن، بچه رو ننداختن، ایشون الان 8 ماه باردارن. اصلا آقای دکتر یه در هم برهمی
نیست عزیز. برادر شما 28 سالشه، احتمالا اگر بچه از او باشه که احتمالا هست، خانمم 8 ماهشه، بنابراین دیگه حالا که کاری نمیشه کرد و نباید کرد، باید منتظر بچه بود. و بعدم شما و مادرتون که بی خودی از این برادر حمایت میکنیم و این دست کل راب میده، چون بدترین کاری که ما میتونیم بکنیم این که یک کسی دیگر رو از کار بندازیم. و به همجرد است که این گروه کارا غلط هست، یعنی از اون آغاز تا پایان و مسئولیت شما بر. و حالا به هر حال یه اتفاق بدیست با توجه به شرایط برادر اون خانم که افتاده، ولی شما نه کاری میتونید بکنید نه قراره بکنید. اقلا حالا از یه صحنه برید بیرون، بذارید ببینید هر کاری دل شما میخواد اونا بکنه.
بعد من تو خونه بودم، بعد اون خانم یهو اومد که مثلا میخواستن آروم آروم این موضوع رو به من بگن، که برادرم به من بگه تو به مامان بگو، که گفتم به من هیچ ربطی نداره، خودت به مامان میگی. بعد این خانم نشستن به صحبت کردن، گفتم خیلی خوب الان برنامه‌تون چیه؟ که برادر من جلوی من به اون خانم گفتن که من الان این تخت و کمد بچه‌رم گرفتم فقط برای بچه‌ست، من نمیخوام با تو باشم، من تو رو من چیزایی از تو میدونم که به عنوان یه زن من که بیام تو رو بگیرم من نمیتونم با تو ازدواج کنم. و اون خانومم یهو گفتن که تو به خاطر بچه باید با من بمونی.
خب ایشون که دستور نمیتونن صادر کنن.
بعد که من به برادرم گفتم که برادر من اشتباه کردی، اما من نمیدونم این حرف من درست، به قول شما من کنترلگرم، من نمیدونم، اما من همونجا به برادرم گفتم این اشتباهی بوده که اتفاق افتاده، خیلی اشتباه بزرگی هم هست، اما ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بچه ما دیگه به دنیا میاد، تنها کاری که میتونی بکنی بعد برای این بچه تو اونجایی که میتونی مسئولیت پذیر باشی، اما اشتباه بعدی رو نکن که با کسی که دوستش نداری بری ازدواج کنی. که اون خانم به من گفت شما داری خانواده ما رو اهم میپاچی. من نمیدونم بعد چیکار کنم آقای دکتر.
شما بس دیگه، شما اگر استعفا بدید از مادری پدری کلانتر محل، شهردار شهر، همه آزاد میشن. شما برای چی زندگیتون وقت به اینا کردید؟ بذار هر کاری میخوام بکنن بکن. و بعدم شما یه جایی میرید که به صورت بدی باهاتون درگیر میشن، بیفایده و بی نتیجه. از آغاز این دخالت ها درست نبوده، الانم نیستی چی. برادر شما با خانومی بوده، اون خانوم حامله شده، احتمالاً فرزند برادرتونه، حالا میخواد پدری بکنه نکنه، شوهری بکنه نکنه. شما نمیتونید از راه برسید دو تا آدم دیگر رو با یه بچه، حالا از این بعد شما اداره کنید. شما اگر از اون شهر تشریف ببرید و هیچ کاری به کار برادر نداشته باشید، بهترین کاریست که برای خودتون و برادرتون کردید. امیدوارم مادرتون هم اینو بدون. برای چی درگیر میشید؟ یه پسریست با یه زنی، درست یا غلط، خوب یا بد، درگیر شده، بچه دار شده، بچه هم یه ماه دیگه متولد میشه. حالا دو هستن که تصمیم میگیرن برای بچه چه کنن.
یعنی اگه ایشون مثلا، من نمیدونم،
سوال تو بکن تا جا. اگر تو فکر کنی برادر اینقدر خوب و با ارزش و مهمت ممکنه با یه چنین زنی ازدواج بکنه، برادر تو هم خبری نیست. اون بهتر که با او ازدواج کنه. بعد میشه آدم ازدواج نکنه، میخوان با هم باشن، باشن. بعد به نقش پدرش رو خواهش ایفا کنه، چه خوب نخواست نه.
حتی این خانوم، من امشب متوجه شدم، به خاطر اینکه آقای دکتر، این خانوم پدر مادرشون ایران هستن و خانواده مذهبی هستن، من ایشون امروز ایشون پرسیدم، گفتم اینجور چیزا توی ما ایرانی ها اصول داره. شما الان میخواید به پدر مادرتون بگین بچه کیه، که من متوجه شدم ایشون حتی قرار عقد و عروسی رو کرده بودن که به برادر من گفته بودن که تو فقط بیا امضا بکن که تاریخ تولد بچه رو، تاریخ ازدواج رو بنازیم عقب، که بگیم بچه توی این ازدواج به دنیا آمده، که من به پدر مادرم بتونم بگم. همه چی دروغ.
خب معلوم، اون پدر مادری هم که دخترشون رو با این همه سابقه خوب فرستادن، حالا یه دفعه بعد از 8 ماه یا 9 ماه متوجه میشن نوه‌دار شدن، بعد قبول میکنن که اینا 9 ماه قبل ازدواج کردن و به هیچ کس خبر ندارن. خب اونا هم باید همون کمدانان درگیر اعتقادات مذهبی باشن. شما بس برای چی داریم عزیز؟ بس نمیفهم تو چرا میخوای من مشکلات امریکا رو، ماجرای سفید و سیاه رو در امریکا، مشکلات چین رو با تایوان، اینا رو هم در اختیارت بذارم حل کنیم؟ برو بیرون از صحنه دختر. برای چی نشستی فکر و ذکر تو درگیر این کار رو کردی؟ تو با یه رابطه یه برادری که نمیتونی دیگه همه زندگی آدم ها رو از ایشون و بچهش و دختری که باش هست و خانواده او و اینا رو همه رو اداره کنی. من نمیدونم، خیلی حرف من با تو جدیه. شما هیچ کاره ای عزیز، برو بیرون. به تو چه مربوطه؟ تو اصلا چرا میپرسی؟ چرا میخوای بدونی؟ اگه میتونیم برو یه شهر دیگه، کاری هم به کارشون نداشته باش. برای که با بودن فقط مسئله رو دردسر بدید، بیشتری برای اونها درست میکنی. برای که یه عامل و یه فاکتوری رو وارد این معادله میکنی که فقط سیستم رو میتونه از هم بیشتر و بدتر بپاشه. تو الان که دیدی کارات فایده ای نداشته، نه برادر درس میکنه، نه برادر کار میکنه، برادرت هم بی خودی یه زن رو حامله میکنه، اونم زنی که میگه دوستش ندارم و نمیخوامش، اونم 7-8 ماه اینجوری پنهان کارانه تا به حال عمل کرد. مثلا نمیفهمم تو چی فکر میکنی، چرا فکر میکنی تو از عهده حل هیچ مسئله و رفع هیچ مشکلی برمیای عزیز؟ اسم این هست بهش میگن toxic guilt. toxic guilt یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. یه گرفتاری است که آدم‌ها بین 3 تا 6 سالگی پیدا می‌کنه. یه احساسی از توانایی بدون که اصلا داشته باشن. یه توهم به این معنا که من نوعی نجات دهنده و راهنما. نقش رسکور و مسنجر یا پروفیت پیدا می‌کنه. حالت پیغمبری و نجات دهنده. راه کن عزیز، این ماجرای پیغمبر و نجات دهنده یه بحث قدیمی مردمان گرفتار و بیمار در طول تاریخ. حالا تو هر دوتاشو با هم داری میکشی عزیز. من هی دارم به تو میگم تو دلت خوشی که این بازی رو بکنی، تو خودت و زندگیتو فراموش کردی در حال رفع مسائل و مشکلات کسانی هستی که اصلا به تو نه احتیاجی دارن، نه توجهی میکنن، نه نظر تو براشون اهمیتی داره. پاسخ من روشن؟ حالا اگه روی خط بود. آخه عزیز من چرا بود؟ حالا از اولش غلط بوده، تو قرار نبوده بچه 10 ساله یه همچه کارایی بکنی. تو از اول بی خودی وارد یه بازی شده که نباید می شدی. درست بس که آدم شنا بکنه یا درست بره پیانو بزنه، خب بلد. بعد شما الان شنا بلدید، پیانو هم بلدید، برای که از بچگی شروع کردید. ولی چه ارتباط داره به این که الان بخوای تو زندگی دیگران دخالت کنی؟ روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگان اجمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه آولده.
اواکی نگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید. تنها با 490 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
دیگه آقا دکتر، داستان همین بود که من برای شما
دیگه شما باید این داستان رو یه پایان درش بنویسید عزیز. و صحنه زندگی برادر تو اروپا بعد از 13 سال که اونجا بودید، یاد بگیرید که شما به هم دوخته و چسبیده نیستید عزیز. دوران این بازی وابستگی و مهربانی و بعد هی بشینید ای برادر من، و بعدم فکر کنید این نصیحت ها کار میکنه. اگر کار میکرد مردم دنیا به خودشون صد بار ای برادر من این کارو بکن یا نکن میگن، ولی فایده نداره. از موضوع انسانی عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست که شما پا برهنه از را برسید و بخواید مسائلشون حل کنید. ول کنید عزیز، شما هیچ کمکی نمی‌کنید، فقط زندگی خودتون رو به هم میزنید و هیچ کمکی هم برای اونا نیستید. به همجد است که تا به حال هم عملاً می‌بینید که برادری که دارید با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. وقتی من کاری نمیتونم بکنم، قرار نیست که یه احساسی از توانایی بکنم. به گفتم این حال پیامبری و نجات دهندگی رو از خودتون دور کنید. این نقشی است که شما از 6-7 سالگی انتخاب کردید و این که از خطراته. وقتی نگاه کنید به آسیب 3 تا 6 سالگی، میبینید یکی از خطراتش اینه که ما با یه نقش میخوایم زندگی کنیم. قهرمان میخوایم باشیم، نجات دهنده میخوایم باشیم، مسئول میخوایم باشیم، غیر مسئول میخوایم باشیم. ببینید تو آخر عمر ابتدا در تئاترهای دیگران بازی میکنیم، بعدم میریم خودمون یه تئاتر میزنیم، خودمون بازیکن رو انتخاب میکنیم. به همین جهت که از نظر علمی وقتی بین 3 تا 6 سالگی ما آسیب سنگین میخوریم، یه خطر این است که از میان نقش ها و رول هایی که انتخاب میکنیم، همه عمرتون شما این گونه زندگی کرد، یعنی من باید نجات بدم، من باید کمک کنم، من باید راهنما باشم، و بنابراین این ترکیب ترکیب خطرناکه. شما اگر نگاه کنید به بحث‌های جدی علمی، خواهید دید که در اینجا فرار از خود، فرار از زندگی، پنهان کردن احساس بد راجع به خود، با بدی دیگران زندگی کردن، به این دلیل که بدی ما بالا نزنه و مسئولیت واقعی ما در ارتباط با خودمون برامون مشخص نشه. به همین که غلط و بدی عزیز، ولی شما اصلا اینو نمیخواید بپذیرید. شما فکر میکنید چون این تنها رایی است که بلدید، بس آدم است که تنها فارسی بلد، خب با چه زبونی صحبت کنه؟ فارسی رها نمیکنه. ولی که همه کارهای شما غلط و اشتباه عزیز. باز جمله‌مو تکرار میکنم، بدترین خیانتی که پدر و مادر و یا دیگران به بچه‌ها مثلا میکنن این است که اونها را از کار بندازن. و عملاً برادر شما از کار افتاده است. شما سابقه اعتیاد پدر رو میگید، خب اون سابقه اعتیاد پدر در شما هم تبدیل به یه اعتیادی میشه، کمک کردن به دیگران. به همجاست که ما اعتیاد منفی داریم مثل مشروب، سیگار، مواد مخدر. اعتیاد مثبت داریم، کار، درس، مذهبی که در شما تبدیل شده به فعل اخلاقی. و به همین جا دست فکر کنید تمام زندگی شما با دور اون بچرخید. اینا نشانه سلامتی و تعادل بلنس عزیز. بنابراین بی خودی برای خودتون جایگاهی رو قائل نشید و یه نقشی رو که بعداً به دنبال اون خودتون از پا در بیاد، چون شما 40 سالگی از افسردگی از هم پاشیده میشید. برای که وقتی دفعه متوجه میشید همه راه رو تو زندگیتون اشتباه اومدی. به همین جهت هست که دست برداری، هیچ شورم نمیشه. برادر شما یا با این زن میمونه یا نمیمونه، یا از بچهش مراقبت میکنه یا نمیکنه، ولی ورود شما به این صحنه کاری نمیتونه بکنه عزیز. فقط مشکلات رو بدتر و پیچیده‌تر میکنه و وقت و عمر شما رو تلف میکنه، به جای اینکه نیرویی که باید صرف رشد و تکامل شما بشه صرف کنترل دیگران میشه، کنترلی که هرگز نخواهید داشت عزیز. و این علامت خوبی هم نیست. ما فقط وقتی میخوایم دیگران رو اداره و کنترل کنیم که کنترل خودمون از دستمون در رفته. من روزی که ماشینم ترمز و فرمونش بریده، سرمو بیرون میکنم، داد میزنم آقا برو کنار خانم بیست، ماشین اومد، آقا تو رو خدا برو اونور، میخوام همه رو کنترل کنم، چون خودم از دست رفته. و شما برخلاف تصورتون شما در کنترل نیستید عزیز، بلکه یکی از در کنترل بودن اینکه آدم حدش رو بدونه، مرزش رو بدونه، کجا خونه منه، کجا خونه یکی دیگه است، کجا حق منه، کجا حق دیگری. شما اصلا برای خودتون همچین محدودیتی قائل نیستید. شما فکر کنید چون برادرتونه حق دارید هی بنشونیدش بهش بگید برادر چنین نکن یا چنان بکن، فرقی هم نمی کنه. بنابراین نه برای خودتون اون توان رو قائل بشید، نه اون مسئولیت رو، نه تو اون تعهد رو و نه اون نقش رو.
یعنی دیگه من از الان خودم رو کامپلت بکشم کنار؟
اصلا هیچ بگیم نیست، معلومه اینجوریه. شما در دورورتون از 100 تا هر کشوری که هستید ببین کجا ببین کدومشون یکشون مانند شما درگیر کار برادرش نیست، یک نفر. شما 100 تا هر جا هستید، آلمانی هستید، 100 تا آلمانی نگاه کنید کی با کار برادرش کار داره که شما دارید. تا این معنیش نیست که اونا راه غلط و اشتباه رفتن، اونا راهی رفتن که از وضعشون از ما بهتر. بنابراین ایرانی میخواد بیاد آلمان زندگی کنه، ولی آلمانی نمیخواد بره ایران و زیر اون پرتو نور و ایمان زندگی کنه. یعنی که غلط است و خراب عزیز، ملاک هم معلومه چی.
اگه ایشون اومدن و من کمک خواستن
چی؟ اصلا کمک خواستن نده، مقصود از کمک چی؟ کمک چیزی نیست مثل این کسی بیاد بگه بچه منو نگهدار. شما کمکی نمیتونین بکنید. شما روزی که من بگید از شما کمکی خواست در حد ممکن، وقتی میدونید مفیده به عنوان یه انسان، به هر کسی بکنید یا برادرتون رو بکنید، ولی او کمک بخواد، او خواهش بکنه، مشخص باشه کمک مفیده، درست، خوبه. 70% کمک هایی که ما به دیگران میکنیم مضر رو بده، ای کاش نمیکردیم. بنابراین شما باز بهانه نکنید، چون شما باز الان دارید راهی پیدا میکنید که بگید او خواست، اونم اگر به این عادت کرده باشه میخواد، ولی به شما چه؟
ایشون امشب به من گفتن چون من مادرم داره شهرشون رو عوض میکنه و به یه شهر دیگه میره به خاطر کارش و برادر من از نظر مالی به مادر من وابسته است که این دورانش تموم بشه و بره سر کار. یعنی ایشون از این شهر برن 80 یا 100 کیلومتر با این خانم فاصله دارن.
به شما چه میگه برادر شما اینقدر بیارزه است در 28 سالگی توی اروپا بعد از اینکه 13 سال اونجا بوده نمیتونه خودش رو اداره کنه؟ خب بره، میخواد دنبال مامانش بره، بره حالی که ایشون الحمدلله اینقدر یه دفعه مرد شده که بچه هم تولید میکنه، بالاخره تکلیفش روشن کنه، بچه ایست که باید مامانش خرجش رو بده در 28 سالگی تو اروپا، یا اینکه پدر شده و مسئولیت پدری قبول کنه. شما چی کاره؟ مادر چی کاره؟ هیچی. بعد ببین واسه شما الان فکر کنید اونا با مسئله روبرو میشن و شما خواهید مسئله اونا رو حل کنید. چه مسئله عزیز؟ برادر شما یه دنبال مادرتون میره، اون خانم میمونه با بچه‌ش، هر کاری میخواد بکنه اون زن هم کار احمقانه.
چون این خانم ماشاءالله هزار ماشاءالله با اینکه دو سه سال تو اروپا هستن، نه کلمه آلمانی بلدن نه گواهینامه گرفتن، ایشون من گفتم من ماشینو میذارم پیش تو اگه چیزی کاری خواستن تو بار براشون انجام بده چون بهشون نزدیکی.
نفهمیدم کی گفت ماشینو میدم به تو؟
برادر من گفت من ماشین خودم رو میدم پیش تو تا من بعد برم تو اون شهر و آخر هفته فقط میتونم بیام اینجا که من در طول هفته اگه اون خانم به کمک چیزی احتیاج داره.
هیچ خانم احتیاج به کمک هیچ کس نداره، یه زنیست با بچهش میتونه زندگی کنه، شما هیچ کمکی نکنید. به شما چه مربوطه؟ شما بعد از یه هفته وقت بعد میشید مادر اون بچه، اونم بچه رو میذاره اون میره. شما اصلا سرتون درد میکنه عزیز. من نمیدونم شما چرا نمیتونید بگید به من چه ماشین میخوای برید. چه ماشین
سخته
آقای دکتر؟ هیچ سخت، شما بیمارید عزیز، شما نمیتونید از استعفا بدید، شما نمیخواید اینو قبول کنید، این عیب شماست، این حسن شما نیست. متاسفانه دیگران شما رو ازتون تعریف کردن و خودتون فکر کاری دارید میکنید، این کار نیست عزیز. من یه آدمی ببرم از پشت بون بالا با بدبختی که اون از اونجا خودشو بنازه پایین بکشه، بعد فکر کنم وای من چه زحمتی کشیدم از این 100 تا پله بردمش بالا، بی خود بردیدش. شما نمیخواید پیام منو بگیرید، شما برخلاف تصورتون اذیت نشید، ولی مجبورم بهتون ضربه بزنم. این پدرتون معتادی، او معتاد بوده مواد مخدر، شما معتادید به اینکه خدمت کنید که از این طریق احساس بکنید یه کسی هستید و بعدن درد و رنج خودتون رو حس نکنید. من به شما گفتم مثلا از اون شهر برید، شما با برادر چیکار دارید؟ شما ازشون کاملا 6 ماه بی خبر باشید. ای اونا بدون شما هر بلایی سرشون میاد، وقت ببینید شما چه نقش مخربی تو زندگیشون داشت. اگر هیچ طورشون نمیشه یا هر چی میشه خودشون میتونن حل کنن، بذار حل کنن. برای چی حالا باز تو دام دیگر برادر میافتید؟ من ماشینم، ایشون برادر که کار نداره، ماشینش کجاست؟ برد بره ماشینشو بفروشه بره خرج زندگیش بکنه به بچهش بده.
خرج زندگیشون ماشینش از طریق مادر من
ساپورت میشه. اوکی، بنابراین مادر شما مثل شما، بنابراین هر کار میخوام بکنم. مادر شما مادر یه آدمی است، میخواد این کارو بکنه که اشتباه میکنه بکنه. به شما چه عزیز؟ شما باز حالا رفتید گفتید من چون مادرم چنین میشه پس به نمایندگی از جانب مادرم یا به خاطر جبران زحمت مادرم میرم. عزیز شما نمیخواید فکر کنید این نگاه نگاهی درست نبوده، این یه نگاه بیمارگونه است که در جامعه وابسته مهرطلبه، در یه جامعه که آدم ها رفتن دست و پاشون تو شکم هم دیگه رفته و از جانب دیگه همه باید بقیه رو خوشحال و راضی کنن، و چون شما با اون ملاک غلط فرهنگی که ایران رو به اونجا رسونده که همشون رسونده در زندگی میکنید فکر کنید کار خوبی کردید. اذیت نشین، میدونم خیلی هم دوست ندارن حرفای منو، ولی اصلا مهم نیست. این نشانه خوبی شما نیست عزیز، این نشانه مهربونی شما نیست، این نشانه عمق مهربانی و وابستگی شماست.
درسته
و هیچ ارزش نداره. خلاص کن عزیزم، تو زندگی داری، تو باید بری خودت رو بسازی و زندگی تو بسازی. بی خودی الان درگیر بشی به بهانه اینمونی که من کلید خونهمو بدم به تو بگم لطفا از این بعد بیا خونه منو تمیز کن و غذام برای من درست کن. کلیدشو داده، خب کلیدشو داده، یه حقه باز شالاتانیست که کلیدشو داده به تو برای که از تو کلفتی و نوکری بکشه. برای چی تو قبول کنی؟ افتخاری نداده پدر برادر تو به تو، که مردی که نمیتونه خودشو داره کنه، ماشینی رو که داره که خودش میتونه ازش استفاده کنه یا بفروشه باش زندگی کنه یا بره دنبال کار یا بده به همون زن و بچه‌ای که از تو میخواد با ماشین. بعدم تو توی آلمان، حالا که گفتی آلمان من نمیدونستم، تو آلمان یه زنی میخواد بره این ور اون ور، خب بره با تاکسی بره، پیاده بره، خب نره، یکی برای کجا میخواد بره؟ اون تنها چیز که میخوام یه، اگر یه زنی است که رو پای خودش جوری میسته دیگه. به هر حال مگر تو آلمان نمیدونم 100 120 میلیون آدمو تو داری اداره میکنی عزیز؟
درسته، حق کاملا با شما، چون آره که من حرف شما رو همه رو قبول دارم، چون بعضی وقتا انقدر این برادرم مشکل میسازه که انقدر برام زیاد میشه که مثلا حتی چون من اینجا دارم درس میخونم و امتحانم خیلی سنگینه و همیشه یعنی من خودم تو زندگی خودم سعی میکنم مشکل ساز نشم، ایشون همیشه میاد طرف من اینجوری شده کمکم کن، نمیدونم. من حرف شما رو کاملا،
اصلا من کمکم کسی رو نمیکنم عزیز. من اگر تو کار روان درمانی تراپی بودم هرگز به همچی آدمی کمک نمیکنم، هرگز. این کار اشتباهست عزیز، فقط خراب کردن خیلی چیزاست بدون که هیچ چیز ساخته بشه و هیچ امیدی هم به این برادر نشه بشه. تن امیدی که به این برادر میشه داشت این است که سرش به سنگ بخوره، پوزش به خاک مالیده بشه، شاید به خودش بیاد و راه و روش زندگیش رو عوض کنه، ولی مادام که بشه سوار دیگران بشه این آدم پاش رو به کار نمی اندازه عزیز. ما تو زندگی قرار نیست خر خرسواران بشیم. بنابراین ما دختر باهوش خوبی هستی، ولی این راه و روشت غلط عزیز. رها کن عزیز، مسئولیتش با من، اون دنیام من جواب خدا رو میدم که تو به برادرت کمک نکردی. این نگران اونم نیستی، الان به تو میگم شش ماه رهاشون کن. هیچ کس قرار نیست که به خاطر دیگری زنده باشه و اگر دیگری نباشه که کمکش کنه یا اینجا ماشین بده که ای زنش یا اون خانم خواست بره جا ببرد، چون خانم هم به قول تو یه همچین آدمی است که شوهر عوض میکنه ولی گواهی نامه یاد نمیگیره بگیره،
یه زبان اینجا رو یاد نمیگیره.
اوکی، نه زبان بلده، دوتام شوهر کرده جدا شده، حالا اومده از برادر تو ناخواسته خودش یا هر دو یا هیچ کدام نمیدونم، بچه دار شده، بعدم بیکاره و عاطل و باطل مونده، حالا تو باید سوار ماشینش کنی ببریش کجا؟ به تو چه مربوطه؟ نکن عزیزم، بزا اگر از بخش دولتی کمک میگیرن که تو آلمان میتونن کمک بدن، یه نان بخور و نمیری پیدا میکنن، یه زندگی بهش میدن بدن، همون هم کمکش میکنن این بر اون بر بره یا دکتر بره اگه میخواد بره یا هر چیزی از این قبیل، ولی درگیر نکن خودت رو عزیز. من اگر جای تو بودم اصلا گم میشدم.
اصلا آقا دکتر من امروز اصلا شاک شدم، من اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم برم خونه، برم ورزش، فردا صبح من همیشه 7 صبح بلند میشم میرم کتابخونه درسمو میخونم، اصلا امروز من اصلا شاک شدم.
شاک برای چی شدی؟ تایی به من میگفتی، میگفتم برادر دیر یا زود یه دفعه مردانگیش گل میکنه، بعدم آدم بی مسئولیت هم این کارا رو میکنه، بالاخره کسی رو حامله میکنه. اون خانمم که اینجوری که تو میگی که برای خودش یک فنومن عزیز، من این حرف رو به خاطر دیگرانم میزنم، چون موضوع اینه که ما باید از این داستان وابستگی و مهربانی بیایم بیرون. تمام گیر و گرفتاری ما اونجاست عزیز. ما حاضرم دست یه آدمی که به زمین افتاده بگیرم بلند بشه، ولی مشروط که بخواد دست منو بگیره که بلند شه و بعد بخواد بره، بله همون بهتره بشینه.
درسته.
بنابراین موضوع خود باش، خودتونم اذیت نکن.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خوشحال شدم باهات
کمکم کردی.
مواظب خودت باش عزیزت، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آخه منم همینطور، شب خوبی داشته باش.
مرسی قربان.
خدا
حافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. هاوس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949 707 7777 949 707 4777. یه تماس بگیرید ببینیم شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعت. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
آژانس مسافرتی دینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما سفر 3 شب و 3 روزه‌ای در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک، البته از بندر لانگ بیچ، که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود. برنامه‌هایی برای دوستان تدارک دیده شده، جمعی از هنرمندان و چند خواننده رو خواهیم داشت و بنابراین هر شب کنسرتی در سالن تقریبا 1000 نفره اونجا خواهد بود و ضمناً هر شب برنامه موسیقی و رقص در سالن 600 نفره دیگری که دارند برپا خواهد بود. جمعیت ما 2613 نفر خواهد بود، همه در اختیار ماست. من 6 کنفرانس خواهم داشت ولی باز به همون دلیل هر کسی در دو تای میتونه شرکت کنه. برنامه‌های دیگری در سالن‌های دیگر هم تدارک دیده شده. ضمناً اگر آنچه که هست دریافت کنید تا آخر اکتبر بدون هیچ جریمه‌ای میتونید پولتون رو پس بگیرید و قرارتون کنسل کنید. ولی اگر از طریق کردیت کارت هست 4% که از اینای کردیت کارت از اون کم میشه، ولی اگر چک و نقده دقیقاً اون رو به شما میپردازیم. و امروز متاسفانه من گفتم که چون این کشتی طبقه 4 و 5 و 6 و 7 رو داره و 1/5 یک ششم هم طبقه 11 رو داره، به من امروز گفتن که متاسفانه چون 490 دلار مال کابین های بدون پنجره طبقه 4 بوده، بعدی 530 هست فکر میکنم 40 دلار بیشتره، اونا تموم شده و نداریم و الا همچنان ما اون عدد 490 و اگر کسی کنسل کنه همچنان تا آخر سپتامبر رعایت خواهیم کرد. ولی همطور که میدونید از اول سپتامبر هم قیمت ها حتما افزایش پیدا میکنه، برای که با این قیمت ها حتی به هیچ وجه حتی از هزینه ها هم خیلی خیلی کمتر درآمد خواهد داشت. چون چارتر ماجرمایر هم این عرض کنم که چارتر تقریبا 30-35% گرونتر از وقتی که افراد همه برن خودشون اتاقای خودشون رو بگیرن و این یه چیزیست میگن این قیمت چارتر ماست. یعنی فرض بفرمایید قیمت عادی ما 1.5 میلیون، خود ما ممکنه 1.5 میلیون دریافت کنیم، ولی وقتی شما چارتر میکنید شما باید 2 میلیون به ما بدید، با وجودی که درد سرها و مسائل و مشکلات رو نداره. ولی میگن خب چون کسانی که برای چارتر میان دلایل دیگری دارن و دلیل نداره که ما از اون سود نبریم و متاسفانه نظرشون هم درسته، درست مثل کاری که ما کردیم. برای این رو به این دلیل عرض میکنم که در حالی که آگهی ما هنوز ترجیح این است که عوض نشه، گرچه لازم شد عوضش میکنم، که با 490 الان نیست حداقل 530 ولی یه طبقه بالاتره. یعنی این قیمت‌های دیگر ما همه سر جاش هست، فقط اتاق‌های دو نفره و نه اونم 4 نفره، اتاق‌های دو نفره طبقه 4 تمام شده. ولی اگر شما 4 نفر هستید هنوز بر اساس نفر اول 490، نفر دوم 400 نفر، نفر سوم چهارم چون 50% میدن 490، یعنی 3 تا 490 میدید برای 4 نفر. و یا اگر بخواید به هر حال میتونید اتاقای 4 نفر رو بگیرید، مشروط بر اینکه پول 3 نفر رو بدید. به هر حال میشه با کامرشال تراول در این باره صحبت کرد، ولی خواستم اینو عرض کنم که آنچه که اعلام میشه همچنان به نوعی و به گونه‌ای برقرار، غیر از و فقط به استثنای طبقه 4 اتاقای دو نفره‌ای که بدون پنجره هستن. بنابراین اگر مایلید همچنان هم اطلاعاتی بگیرید، هم تکلیف روشن کنید و تا آخر هفته دیگه هم قیمت‌ها ثابت خواهد موند، مشروط بر اینکه اویلیبل باشه آنچوری که ارائه میدیم، با تلفن 1-800-819-91 اگر در امریکا و کانادا هستید 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید بعد از این شماره استفاده کنید چون شماره نمیگیره. 818-883-8100 البته از داخل امریکا میتونید از این تلفن استفاده کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه قشنگتون. سوالی دارم در مورد زندگیم که من البته شهر کوتاهی میخوام. اول از زندگی خدمتتون بگم اگر جایی لازم هستش که متوقف کنیم منو سوالی داریم بفرمایید، در خدمتتون هستم. من متولد تهرانم و تحصیل کرده انگلیسم. بعد از اینکه تحصیلاتم تموم شد برگشتم انگلیس، برگشتم ایران، ازدواج کردم.
نصب کنی شما سنارم باید به من بدید عزیز.
من الان 58 سالمه.
اوکی.
و سال 1983 برگشتم ایران، ازدواج کردم.
یعنی وقتی 25 سالتون بود؟
دقیقا.
اوکی.
بعد برگشتم ایران و توی ایران به دلیل کارهایی که میکردم یه جایی رفتم بمبارون شد و موج انفجار منو گرفت و موجی شدم. بعد از یه مدتی تو خیابون کمیته منو دزدید و برد و پولامو ازم گرفت و بعدم اومدن گفتن که تو مثل اینا رشوه دادی و اینا به هر ترتیب مسائل اینجوری برام پیش اومد. 13 سال بعد از اینکه وارد ایران شدم دوباره با خانومم و دو تا بچه اومدم کانادا، اقامت کانادا رو گرفتم. از اون زمانم هنوز اینجا هم. از اولی که شروع کردم من به کار خودم، همیشه کار خودم رو داشتم، بیزنس خودم رو داشتم.
چه هست این بیزنس عزیز؟
من توی نصب پست های برق فشار قوی بودم و ترانس های نصب ترانس های برق، و از طرفی نمایندگی همیشه 3 تا شرکت داشتم، نمایندگی شرکت های خارجی داشتم که بازاریابیشون رو توی ایران انجام میدادم یا تو کشور دیگه. الانش هم هنوز همون شرکت رو دارم، نه در ایران، اومدم اینجا دوباره استبلیش کردم و اونها رو در ایران فروختم. بعد از اینکه اومدم اینجا یه چند سالی برای یه شرکتی کار کردم، چون قوانین اینجا رو درست حسابی نمیدونستم، مثل انگلیس نبودن. اومدم و شروع کردم به کار خودم و ساخت ترانس های برق، ترانس هایی که توی داخل ساخت، ترانس های کوچولو، نه از این کوچولو، ترانس ها بزرگتر بودن، نه که اینکه فرقی بکنه، ولی خب چون کار کافی مقدار بزرگتر می شد و مهندسیش مقدار فرق می کرد، رفتم تو اون کار. و بعد از یه مدتی دستگاهی اختراع کردم که 15% برق مصرف برق موتورها رو کاهش میداد و نتونستم کسی رو برای یعنی لانچ کردن این دستگاه یه مقدار پول میخواد، هرچ گشتم هیچ کس نیومد فایننسش کنه. تن که یه شرکتی رو پیدا کردم از غرب کانادا، اومدن و به حالتی که کلا سر من بذارن این رو تقریبا از من گرفتم. و از اون زمان به بعد که این اتفاق برام افتاد، بعض خانوادگی من بعد جوری ریختم.
این مال کی هست عزیز؟
این قضیه مال 2014.
و شما هیچ زمینه حقوقی و قانونی؟ برای که آخه شرکت ها به هر حال کار یه نفر که نیست، یک شرکت هن. ولی اون پترن رو یا اون کار اختراع شما رو در حقیقت از شما دزدیدن و به اسم خودشون بردن؟
نه نه نه، پتنت رو من وقتی که پتنت، چند سال طول میکشه یه پتنت که به چیز بشه. خب پتنت زیاده، پتنت هر کسی هر چیزی رو میتونه پتنت کنه، ولی این پتنت چون ارزش خیلی زیادی داشت، به خاطر اینکه 15% مصرف برق رو میورد پایین، این اومدن و دیدن، تستش رو دیدن، اووردن مهندساشون رو دیدن، بالا پایینش کردن، همه اینا رو بررسی کردن. بعد من اون پتنت رو فروختم با قیمت $1 به شرکت خودم، که در حقیقت به نام خود من معنی نداشت، وگرنه هیچ کس اصلا نمیومد، چون من هر جا که رفتم بگیرم پول، بهم گفتن که شما باید چیز بدی، کلاترال ملکی بدیم، و من نداشتم که بدم. در نتیجه این تنها شرکتی بود که اومد گفتش که من GSA میگیرم، جنرال سکیوریتی اگریمنت میگیرم از روی پتنتت و روی شرکتت، که این کارو کرد و پول رو آورد و بعد وسط قضیه پول رو به مقدار زیادیشو برد که من نتونستم.
چقدر بود این پول؟
شروع میشد با $1.5 میلیون، بعد قرار بود $2.5 میلیون دیگه بهش اضافه بشه که من بتونم 1.5 میلیون اولی رو بدم، و طبق بیزنس پلانی که نوشته بودم داشتم میرفتم جلو، و بیزنس پلان نشون میداد که سر ماه مثلا پنجم من موجودی توی بانکم میشه $130,000، و من قرار بود این قسمت اول لون رو برای مدت 9 ماه نگه دارم، ماه سوم که اینا $250,000 آخر از $1.25 میلیون رو آوردن، ماه سوم بود، اینا ماه چهارم اینو خارج کردن، در نتیجه ماه پنجم که قرار بود من موجودیم بشه 130,000 دلار شد، من 120,000 دلار. از همونجا مسائل مشکلات ایجاد شد و دیگه نتونستم سود پول رو پرداخت کنم، در صورتی که تمام اون چیزایی که بر اساس بیزنس پلان رفته بودم جلو همه کار انجام دادم. در این حال اون چیزش برای من زیاد مهم نیست، از این که صدمه ای که از نظر فامیلی به هم خورد، از نظر یعنی خانومم و بچه ها. من دو تا بچه دارم، یکشون 31 سالشه، بچه که چه از کنم ولی 31 سالشه، دختر ازدواج کرده، و پسرم هم 26 سالشه، ولی ایشون هم از خونه رفته برای خودش زندگی میکنه. از زمانی که این اتفاق برای من افتاد،
بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، اون ذهن من، این ماجرای موجی شدن شما به خاطر اون ماجرای بمباران در ایران چه تأثیری توی زندگی شما حداقل این 13 سالی که تو کانادا هستید داشته؟ یعنی با شما چه میکنه اون بیماری؟
والا از اولش که شروع شد توی ایران، من 7 روز هفته یک ضرب سردرد داشتم و اصلا عکسم رو که گرفتم، خیلی جالب، از اون حالت مغول منگولیایی که اون شکل قیافم حتی اون شکلی شده بود، و اثرش این بود که من اصلا هیچی برام مهم نبود، همه چی برام گنگ بود تا مدت خیلی زیادی. به چند تا متخصص سایکولوژیست مراجعه کردم که سایکاتریست مراجعه کردم که چند تاشون قرص دادم به همه اینا، که یه چیزی بوده 6 ماه من مرتب خواب بودم، یعنی صبح قرص خوردم، صبحونه میخوردم، قرص ها رو میخوردم، میخوابیدم، زور برم میشم میخوردم، میخوابیدم شب، یعنی 6 ماه دقیقا همینجوری بودم. بعد یواش یواش سردرد ها شد مثلا 5 روز 4 روز 3 روز و کمتر. اثری که برای من گذاشته بود این بود که شدیداً کنترل خودم رو سریع از دست میزدم، نمیدونم چرا، ولی کسی با هم حرف میزد، اگر مخصوصا اگر غیر منطقی حرف میزد، حالا ممکنه که بگیم تو من دارد با هم فرق داره، ولی مثلا کسی میمد با هم مثلا ادوایز میداد که برو فلان کار رو بکن، در صورتی که هیچ تخصصی تو این کار نداشت، من عصبانی میشد. یه کسی که میگفت مثلا تو برو مثلا فلان کار رو انجام بده، چون که فلانی رفته فلان کار رو انجام داده تو هم موفق میشی.
نه متوجه، نه متوجه حساسیت. ولی آیا این تأثیر به تدریج کمتر شد یا تبدیل به چیز دیگری شد؟ الان چه حال و احساسی به خاطر اون وضعیت سالهای قبل داری؟
والا الان حالت هم بعد از این که این اتفاق افتاد، چون دختر و پسرم هم داشتن برای من کار میکردن، جزء کارمنده شرکت خودم بودن، این اتفاق که افتاد اینا اومدن این شرکت رو گرفتن، از نظر مالی ضربه خیلی سنگینی به خانواده خورد و در نتیجه خانم من شخصا احساس من اینجوریه که اصلا هیچ چیز من رو باور نداشت و الان هم نداره.
یعنی چی هیچ چیز شما رو باور نداشت؟
یعنی این که هر کاری که میخواستم بکنم میگفت نکن، و هر کاری رو که حتی هیچی راجبش نمیدونست میگفت نکن. حالا چرا نکن من نمیدونم، ولی خب اصولا من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم به حرف ایشون گوش نمیدادم. ایشون کلن ریسک پذیر نیستن.
اونو متوجهم، ولی حالا شما مال شما ریسک بوده یا خودتون رو به خطر انداختن بوده یا اشتباه بوده؟
نه خب من 30 سال کارم این بوده. پیامارو
بشیم برمیگریم روی خط شنگانش من پامون بشیم.
و کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار، در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
جان
آقای دکتر، فرمودین که چه اثراتی داشت.
هم اکنون الان چی دیگه برای شما مونده؟
من الان حالم یعنی اولا زیر نظر سایکاتریست هستم. اخیرا رفته بودم ایران، این انقدر فشار اومده بود روی، حالا نمیدونم به خاطر اعصاب بود به خاطر چه بود، که کمرم خیلی شدید درد گرفته بود و حتی دیگه نمیتونستم بیستم، نمیتونستم راه برم. اینجا به من 9 ماه وقت دادن که برم عمل کنم، دیدم نمیتونم وایسم، رفتم ایران، اخیرا عمل کردم و برگشتم اومدم. و وضع جسمیم الان رو به بهبوده، ولی وضع مغزیم یعنی بی تفاوت به همه چیم و انگزایتی شدیدم از یه طرف، یه زمانی انگزایتی دارم یه زمانی بی تفاوت به همه چیم.
افسردگیه دیگه، یعنی که دروی یه سکن عزیز، بنابراین برخ از وقت سکه شیر میاد، بعض وقت خرد، بعض وقت از افسردگی، برخ از وقت استرابه، وسطش هم غالب اوقات یه خشمی میزنه بیرون. خب شما وقت روان پزشکتون فرضش و یا نظرش چیه در باره شما؟
والا یه مدتی ایشون، چون من سر چیزای این، یکی از اثرات این موج انفجاری بود که من خیلی زود به قولی یه شورت فیوز من دارم و خیلی سریع چیز می شدم. این باعث ایشون فکر گفته بود به من که قبل از اینی که برم ایران گفته بودن که شما یک حالت هایی از بایپولار داری، نه اینکه بایپولار هستی، ولی اون دارویی که من می خواستن ایشون به من بدن می گفتش، فرمودن که دوز خیلی پایینی از همون داروی بایپولاره که باید تحت نظر شما این رو بخوری، که گفتن برو ایران رو برگرد تا ببینیم چه میشه. که من اخیرا رفتم پیش ایشون، ایشون اون دارو رو گفتن هنوز لازم نیست، من رو گذاشتن روی یه کمی غیر از اونایی که قرصایی که میخوردم، یه مقدار کلون از اپم دادم بهم که از اون صبح شب باید بخورم، ولی این همش منو میخوابونه و حالتم رو سر جاش نمیاره، یعنی همش حالتهای
بذاری. ازتون یه سوالی بکنم، مگر همسرتون الان روی خط بودن و ازشون خواهش میکردم همین گونه بی هوا و بی حساب حرفی نزنید، دو تا عیب و ایرادی که در بذاری ازشون یه سوال بکنم، اگه میخوان حرف بزن، اگه دلشون میخواد.
بله بله، میخواین شما سوال کنید؟
نه حتما، بله از خودشون اگر.
بله گوشیشن
لطفا. سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، شما بگید این مرد ما رو چگونه میبینید؟
والا من ایشونو سال هاست، اولا که ایشون شخصیت اصلیش اونجوری که من دیدمش از اون اول بسیار آدم شاد و سرحال و همیشه بهترین همسفر و برای همه بهترین آدم تو مهمونی و برای من واقعا شوهر خوبی بود، تا زمانی که این اتفاقات افتاد و من یادم میاد که از اون بعد از موج گرفتگی ایشون همیشه میگفت زندگی برام مهم نیست. بعد از اینکه داروها رو خورد و برگشت در واقع به زندگی، مشغول کار شد، اما هیچ وقت اون عشق و اون انگیزه قدیم رو دیگه نسبت به من و بچه‌هاش اونجور نداشت. یعنی من همیشه احساس می‌کردم دیپرشن شدید داره. بعد از این اتفاقاتی هم که از سال 2007 افتاده، ایشون رفت روی دارو، که دفعه قبل من به شما عرض کردم که یه دفعه فشاری بهش اومد که 10 روز پشت هم خوابید و از اونجا رفت روی داروی اعصاب. ولی سال 2014 به بعد که دیگه داروش عوض شد، دکترش عوض شد، ایشون هنوز که هنوزه من احساس میکنم واقعا انگیزه نداره برای زندگی، برای کار. من اینجوری میبینم ایشون.
آیا کاری میکنن یا نمیکنن با وجود؟
نه نه، الان که تازه از ایران برگشته و نه
هنوز. گذران زندگی اقتصادی شما چگونه است؟
من هستم آقای دکتر، ولی خب من درآمدم پایینه، ولی من هستم.
یعنی ایشون چیزی از اون همه کاری که کردن دو توانایی هایی که داشتن؟
نه نه نه، همه چیز از بین رفت، همه چیز رفت، برای اینکه باید ایشون به قول معروف خونه رو که فروختیم مجبور شدیم یه سری بدهی ها رو بدیم و یه مقدار درصد خیلی کمی من ذخیره تو بانک دارم، ولی اونقدر نیست. ولی در حال حاضر ایشون در حال استراحته و من از ایشون انتظار کارم ندارم، فقط انتظار دارم که خب به خودش برسه، که خودشو دوباره
چگونه مونده. که دوتا پیشنهاد شما چی بهش عزیز؟
والا پیشنهاد من اینه که خب چون قراره که بعد از اینکه عمل کرده مثلا بره آب درمانی و باید بره فیزیوتراپیاشو ادامه بده، این کارا رو بکنه، ولی من نمیبینم که حتی برای اون کارا هم عشق و انگیزه ای داشته باشه، یعنی برای اینکه اصلا خودشو بهتر کنه انگیزه ای داشته باشه.
شما هیچ وقت با دکترشون صحبت کردید؟
بله بله، دکتر میگن که شما باید از هم تایم آف بگیرین، شما میخوای ایشونو فیکس کنی و نمیشه، میخوای کنترل کنی نمیشه، و ایشون هم از دست من عصبانی میشه و اگه من بخوام چیزی رو به ایشون گوشزد کنم، یادآور کنم. و منم تصمیم گرفتم که خب واقعا از لحاظ فکری آزادش بذارم که وقت احساس فشار نکنه که کسی داره هر لحظه زیر نظرش میگیره.
چجوری میخواید این کارو بکنی؟
منظورتون چیه؟
یعنی چه جوری میخواید ایشون رو زیر فشار مثلا بدید جا جدا زندگی کنید؟
نه نه نه، ایشون دکتر میگفتن که شما هم مثل دوتا هم خونه با هم زندگی کنید، کار به کار هم نداشته.
خب این کار شده،
شما هم دفعه پیش به من گفتین اینو. من دلم میخواست که ایشون با شما صحبت میکنه یه ذره خودشو بهتر بشناسه. یعنی
نه، اون یه کار مفصل. آخه ببینید، همسر شما در مورد یه مقدار آدم عادی و معمولی نیست.
بله.
بعدم یه اتفاق غیر معمول افتاده که من خودم با کیسی مانند ایشون روبرو نبودم که اون آسیب رو به خاطر اون انفجارات خورده باشه و واقعا چیز زیادی هم دربارش نمیدونم.
بله.
و به همین جهت است که من میخوام ببینم کسانی که با ایشون کار بیشتری کردن و متخصصن چه. از تو حرفای ایشون هم یک کمکی تضاد و تناقض میده، ولی نه چیزی بود که خیلی برجسته باشه. ولی شما یا فکر میکنید این حرف ایشون در مورد شما که ایشون یه ذره اهل ریسک است و خطر و یا قصد پیشرفت و رشد رو داره و شما آدم نگرانی هستی چند روزه درستی؟ شما فکر کنید نه، ایشون کاراشون ساده لوحانه است و درست نیست.
والا من فکر میکنم بله، ایشون بیش از حد از اهل ریسک است. من خیلی واقعا ملاحظه کارم، بله من میترسم، ولی ایشون هم از ریسک اصلا نمیترسه.
آیا فکر کنید در اون مورد کاری که اون اختراعشون واقعا تقصیر با ایشون بود یا اینکه
من فکر میکنم که ساده لوحی کرد، یعنی تقصیر نداشت برای اینکه حرف وکیل رو قبول کرد، در صورتی که یعنی وکیل ادوایز غلط بهش داد. فکر نمی کنم ایشون اشتباه کرد، ولی خب کاری که شروع کرد باید با سرمایه کم براش این کار بزرگ بود. و من دفعه پیش که با شما صحبت کردم، شما فرمودین که چیزایی که من برای شما توضیح دادم، فرمودین بیشتر میخوره که ایشون بایپولار باشه. و وقتی من با اینو به دکترش مطرح کردم، گفت نه من که گفتم ایشون بایپولار نیستن، ولی دارویی که برای کنترل خشم ایشون میخواستم بدم همون دوز پایین داروییه که برای بایپولار داده میشه. و به من گفتن که کسی که بایپولار هست زمانی که تو حالت های قرار میگیره مکسیموم 2 ماه طول میکشه، در صورتی که شوهر من همیشه به قول معروف در حالت خیلی پر انرژی و پرکار، که من خدمتتون عرض کردم همون کارخانه خواب، واقعا بیش از حد اصلا کار میکرد و فکر میکرد که هر طور شده به هر قیمتی شده باید این کار رو به جا برسونه، که تلاشش هم کرد. ولی من نمیدونم آیا واقعا این بالاخره بایپولار هست بایپولار نیست.
حالا اون که داروش رو میخورند و اینها
من نمیخوره الان، نه اون هنوز دکتر نداد اون دارو رو، هنوز رو داروی دیپریشن و
نه خب افسردگیشون پیداست، ازم افسردگی استرابشون پیداست، حشمشون هم که هست،
خشمشون خیلی زیاده.
یا بنابراین ایشون مثلث زحمت رو
داره. ببخشید تو اگر یه ماشین باهاش شروع کنه سر به سر بذاره کسی، یعنی به قدری مثل واقعا مثل یه فیوز برق که میپره، به همون سرعت عصبانی میشه و عکس العملی نشون میده که چند بار من خودم پیشش پشت فرمون نشسته بودم، یعنی یهو با سرعت 150 کیلومتر تا 200 کیلومتر رانندگی میکنه که اصلا آدم مرگو به چشمش میبینه. بعد میگه خب من عصبانی شدم، اصلا خودم کنترل کنم، بعد دوباره آروم میشه و خشمش در این حد بوده. و خیلی وقتا در موردهای دیگه که سر کار براش پیش اومده بود، که از وقتی که البته رفت رو دارو دیگه خشم به اون شدت رو تا مدت‌ها نداشت، تا این اواخر که باز براش تو مورد رانندگی پیش اومد و برای همون دکتر بهش این دارو رو توصیه کرد که میخواد شروع کنه، که البته شروع نکرده هنوز. ولی آقای دکتر من یه سوال دارم، کسی که بایپولار براش تشخیص داده بشه، آیا امکانش هست که در اثر غیر از ژنتیک باشه؟
به
خاطر اینکه ایشون در 2 سالگی توی استخر آب افتاده و به مدت چندین دقیقه تو آب بوده و احتمالاً نفس نمیتونسته بکشه تا پیداش میکنه.
ایشون یه مختصر مغزی داره، اینم همه خرابش کردن، ولی در این حال کنارش هم یه نبوغی زده بالا دیگه.
ایشون نه واقعا، من در پیش خدمتتون عرض کردم، ایشون واقعا خیلی مبتکره.
آره نه پیداست.
خیلی دلم میسوزه که اینقدر صدمه خورده.
نه حالا شاید اصلا به خاطر اون صدماست که ازش نبوغ زده بیرون، یعنی سیستم قاطی پاتی کرده.
بله بله. بعد اینه که حالا من نمیدونم آیا اون موج گرفتگی باعث این حالت
نه نه اون استخره بد بوده عزیز،
استخره بد بوده،
برای که اون حداقل یه زمینه رو برای دیپرشن اون به وجود میاره، چون وقتی یه مقداری از سلولای مغزی به هر حال به دلیل نرسیدن اکسیژن کشته میشن دیپرشن جز بشه.
بله یعنی افسر بچه پنجمه، من شنیدم که شما میفرمایید
برحال یه شوهری دارید معیوب دیگه، موجی به قول خودش، حالا ببینید باش اوجی میتونید بگیرید. حالا پرسش شما یا خودتون از من چیه؟ برای که حقیقتش اگر شما انتظار تشخیصی رو در مورد ایشون داشتید، من ندارم، یعنی من توان این رو ندارم، چون خیلی بیش از این میخوام و تازه بله. بعدش هم ایشون یه مجموعه ایست از خیلی چیزا، خیلی تفکیکش مشکله، یعنی شما
بله. خیلی آدم پیچیده ایست.
بله شما به هر حال با یه جعبه مارگیری رو برو شدید.
دقیقا
خدا به خیر کنه.
ولی اگر لطف کنین من فقط گوشی رو بهش میدم ببینم اگه سوال آخری داره.
حتما خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خوش
میکنم.
ممنون جناب دکتر.
از چیزا هست این همه حرفای خوبی که من بهتون زدم.
من فقط موندم باید چه کنم، زندگی من الان داره میریزه به هم، من زنمو خیلی دوست دارم.
خب با ایشون خوب و مهربون باشید میتونید. ببینید اولا بهانه نکنید لطفاً، گرچه حالا سی دی عصبانیت منو خشم عصبانیت رو اینشین بشنوید، شما باید جلو عصبانیت مون، شما اگر عصبانیت که نروز افسردگی استرابتون خیلی خیلی کم میشه.
نه اشکال... من عصبانیت اونجوری ندارم، یه چیزی ممکنه منو تریگر کنه.
آخه نه 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 نه
من عصبانیت
بحانه نکنه. شما تو خیابون اگر حرفی که همسرتون میزنن یک بار تو سه ماه هم اتفاق بیفته قطعا خطرناکه.
آره درست میگین، ولی این مثلا یک سال در یک بار در سال دو بار در سال ممکن اتفاق
بیفته. آخه بقیه جا هم ایشون رو
حالتی که الان دارم یک ضرب با منه، همش داره میکوبه تو سر.
چه شما رو میکوبه عزیز؟
یعنی این حالتی که مثلا هیچی برام مهم نیست، دلم میخواد نباشم.
نه اون برمیگرده با آسیب مغزی تو.
من یه بار دیگه هم آخه آسیب مغزی خودم، یه بار از طبقه دوم خونه با کله اومدم.
بنابراین من فکر کنم همه آدم ها رو باید از یه جایی پرت کرد، چون از توش چیز خوبی در بیاد. شما که تمام قوانین رو به هم ریختید عزیز، معلومه که نمیگن جنون و نبوغ به هم چسبیده است، مثل این که الان با یه دیوانه بنده روبرو هست که فقط هم تو استق قشنگ از پشت بوم افتادی.
من
هم...
تو استق 15 دقیقه بیشتر کف آب نبودم.
اوه مای گاد،
15 دقیقه بودم.
عزیزم 5 دقیقه‌ش هم حتما آدم رو یه جوری خراب. ببینید عزیز، شما به ضرب و زور باید خودتو یه جوری نگه دارید. آدم باهوش خوبی هستید و اون اتفاقا سادگی و مهربونیتون هم هست. خشمتون هم از سر یه دل بزرگی است که بی خودی تیر خیلی توش خورد.
شما فرمودین ضرب و زور، زورشو باید چجوری استفاده کنیم؟ ضربشو بلدم.
به هر حال من فکر میکنم بپذیرید، بی خودی هم فکر نکنید. به من میفرمایید که اهمیت نمیدید، خب ندید مثلا فرض کنید، چون آخه میشه این کار کرد.
وقتی اهمیت نمیدم یعنی خانومم میاد خونه ناراحتی.
خب بشه به همونم اهمیت ندید. نه 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 سب کنید، نه 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 شما از حالا منم ایشونم میشنم، شما به ناراحتیشون هم اهمیت ندید، چون اگر شما به یه چیز اهمیت ندید به همه چیز اهمیت ندید زود خوب میشه.
عرض کردم به اونم اهمیت نمیدم، ایشون ناراحتیشون
خب
اهمیت نمیدم، بیشتر میشینه منگاری که گذاشتنش رو اوجام.
نه خب بذارنش اتفاقا ایشون پخته میشه، شما بخندید
پخته میشه خوبه.
نه بنابراین شاید اون موقع به درد بخورن. دو تا بالاخره زن و شوهر علیل معلول به هم افتادید دیگه، در شوخی میکنم. نه هر دو تاتون آدمای خیلی خوبی هستید، یعنی من اصلا با وجودی که شما این حرفا رو میزنید ولی ته وجودتون یه آمادگی برای آتش فشان شادی و لذت هم دارید. تا
من کم اووردم یعنی ام میسینگ دت حالت، اون حالت رو میس میکنم.
حالا ببینید از شما کجا کدوم کدوم
تورنتو؟
اوکی پس من 29 و 30 میام اونجا.
ما هم که حتما میام اونجا، ما هر دفعه شما تشریف بردین اینجا ما اونجا بودیم.
ولی هیچ وقت هم شما خودتون من معرفی نکردی کردی؟ با هم حرف نزدیم.
خودم رو معرفی نکردم برای اینکه شما من رو نمیشناختید.
نه میدونم نه قصدم چیز دیگه است، یعنی هیچ وقت با هم گفتگویی نداشتیم.
نه ولی خانومم باهاتون عکس گرفت.
واقعا فامیل عجیب و غریبی هستید. حالا چه چیزی هم یادتون مونده. حالا لطف کنید این دفعه که اومدید بیاد یه ذره من بذارید ببینم تو، نه اینکه بخوام کاری بکنم ولی بذارید ببینم تو، شاید بعد از اون ذره بشه یه وقت دیگه حرفی زد.
حتماً خدمتتون خوشحال میشم که مجدد دادن.
بنابراین لطفاً یه قول به من بدید، شما لطفاً بی‌اعتنا باشید نسبت به همه چیز و به همسرتونم بگید قبل از اینکه این مرد فوت بکنه فعلا تو شما بیشتر بهش فوت بکنید، کاری به کارش نداشته باشی.
چشم.
آره به هر حال یه شوهری دارید اینچنین یه مدلی صبر کنیم ببینیم از توش میتونیم چیزی در بیاریم، ولی واقعا نسبت به همه چی بی‌اعتنا بشید، چون تنها راهی است که وقتی شما تسلیم بشید میتونید بلند بشید. یعنی میدونید فقط جایی که یه قبرای وجود داره رستاخیزی هم داره. بنابراین بذاره راه کنین خودتون، بی خودی از خودتون و دیگران توقع و انتظار نداشته باشید، بی خودی هم سراغ قصه‌های گذشته نرید، اون رو تبدیل به قصه کنید و بیاندازید دور. ولی اگر میتونید با موسیقی یا هر چیزی خودتون رو، موسیقی شاد، خودتون رو مشغول کنید یکم. اگر حال حوصله دارید، من نمیدونم مثلا چه تیپی هستید، حال حوصله دارید بی خودی سر همچی مثل دیوونه هم شده ذره برقصید، چون خیلی کمکتون میکنه.
بله اون که مدت هست ما مثل دیوونه هست.
به هر حال موضوع خودتون باشید، به امید دیدار.
خیلی خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعه در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکلم صحبت کنم. مشکل من اینه که نمیتونم تقریبا تو بیشتر زمین ها برای خودم هدف تعیین کنم. اگه اشکال نداشته باشه یه توضیح کلی بدم.
حتما عزیز بفرمایید.
مثلا من تو زمینه درسیم اول مهندسی برق رو شروع کردم و وقتی فوق لیسانس هم گرفتم متوجه شدم که من این رشته رو دوست ندارم. رشته‌مو عوض کردم، یه رشته دیگر رو فوق لیسانسش رو گرفتم، برای پیشتی شرکت کردم و از یه دانشگاه خوب پذیرش گرفتم، ولی برای چند وقت اونم همه چه حس میکنم که دوست ندارم، دارم میخواد اینو عوض کنم و شاید یه رشته دیگر که مثلا میشونم در زمینش میخونم حس میکنم که دوست دارم عوض کنم برم اون رشته رو بخونم، یا حتی بعضی وقتا حس میکنم که اصلا شب از بیل کنم برم کار کنم. و مشکل من اینه که این تو حقه بیشتر زمینه ها، مثلا تو زمینه ورزش، موسیقی، رابطم، همیشه همین هدف بودنم اذیتم میکنه.
آقا موضوع هدف بدن نیست، شما باید ناراضید از همه چیز بکنه. یعنی اسمتون ناراضی و لاه چی اسمتون؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم.
خب 29 سال با این همه موفقیت های علمی که داشتید از نظر مدرکی که گرفتید به من بگید چه جور کاری رو دوست دارید که به این رشته ها مرتبطه اگر دوست دارید؟
آقای دکتر من اولش این کردم که میخوام استاد دانشگاه بشم، بعد همین انقدر ادامه دادم، بعد حتی تو زمینه شغلم هم هر روز
من دارم آمد میشم. صداتون خراب شدید، دفعه نمیدم چی کرد، نفهمیدم چی گفتید. جان
من اول دوست داشتم که استاد دانشگاه بشم.
خب
بعد ولی حتی تو اون زمینم هر روز نظرم عوض میشه. مثلا بعضی درست وقتا شغلا رو که چک میکنم میبینم تو صنعت از نظر مالی خب خیلی فرق داره، یا از خیلی نظره دیگه میشه گفت یه روز زمین نظرم داره عوض میشه، اونم نمیدونم.
نه خب آخه عزیز ببینید، مثل این که آدم بره رستوران سفارش یه غذا، خب آیا اونجا هم همینجا بازی رو در میاری؟
من خیلی تو همه که همینطوره.
خب به درد نمیخوری دیگه. آخه یه ببینید عزیز، آخه شما چرا یک خشمگینی و عصبانی، دو یعنی اون خشمگین طلبکار ناراضیه مدل ارگو شمایی، خشمگین طلبکار ناراضی نه نه خب ببخشی
نه یعنی شما خب ناراضی هستم ولی
خشمگین، اصلا خشمه که شما رو به اونجا میرسونه. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
من 3 تا خواهر برادر دارم، فرزند آخرم هستم. اوکی. نه ما یعنی 3 نفریم، من فرزند آخرم، یه خواهر و یه برادر.
اونا چه فاصله سنی با شما دارن؟
من با خواهرم 4 سال، با برادرم 12.
خب ببینید اونا شما رو بزرگ کردن، شما اونجا از یه دختر بسیار واهوشی هستید ولی له شدید، برای که شما با خشم زندگی میکنید عزیز، شما با جنگ و خشم زندگی میکنید. شما اصولا فکر میکنید در مورد به هر چیزی باید یه چیزی پیدا کرد باش جنگی، یعنی اون مسئله شماست. یعنی شما بهترین رشته شما این که برید مثلا کاراگاه بشید، چون از اول باید به همه شک کنید به دنبال یه عیب و ایراد بگردید، ولی اینجوری که شما نگاه میکنید هیچ معنایی غیر از این نداره عزیز. امیدوارم این سوال اذیتتون نکنه. ای دلتون شما که از نظر جنسی آزار ندیدی تو کودکی؟
نه
مطمئنی؟
بله اینو مطمئنی.
از نظر شکل و ظاهر و اینا چطوری؟ خوب، متوسط، بد؟
خوب.
اوکی به من بگید تو روابطتون با آدم ها چطوری؟ اولا روابط با دوستان دخترتون و اینا، یعنی اگر من 4 تا از آشنایان و دوستان شما رو جمع کنم نظرشون راجع به شما از نظر خوبیتون، مهربونیتون، همکاریتون، یاریتون، حسودیتون، بدجنسیتون، کنترلینگتون به من چی میگه؟
مهربونی، سازگاری و این دو تا مهربونی
اولین چیزی
که همه.
اوکی خیلی خوب، حالا بگید رابطه با پسر چگونه است؟
اولش خیلی خوب ولی بعد یه مدتی
نه دیگه. شما فقط جنگ بلدید عزیز. شما من بگید که
دقیقا.
نه شما من بگید که تو کودکی کی در یک سال اول کی از شما مواظبت مراقبت کرد؟
مادر.
در یک تا دو سال کی رفتید مهد کودک؟
من مهد کودک نرفتم، من فقط 3 سالم بود، مادرم مریضی قلبی پیدا کردن و من یه مدت کوتاه میشه 2-3 ماه پیش خاله و مادر بود.
خیلی خوب، پس ببینید عزیز، حالا تکلیف کار روشنه. شما ببینید عزیز، شما اصولا در یه جنگ تمام عیار هستید با هر چی که هست. شما اگر یه مقدار تو ما فضای سیاسی میافتادید اصلا یه انقلابی میشدید که بیا و ببین. هیچ وقت پوزیشن سیاسی داشتی تو افراد گرایی کردی؟
پوزیشن سیاسی نداشتم چون یه ذره میترسیدم، ولی همیشه من تا سن 18 سالگیم همیشه نماینده بچه از اینه که یه چیزی که
بچه ها
میخواستم بگم من
همین. نه ره ولی که خب تو گردن کلفت محله بودی دیگه. صدات خراب شده. یه کاری میکنیم با این تلفن
فاصل. نه
خب من دارم صدا رو میشنم. نه همون که ولی نزدیک گوشی بود. ببین عزیز، شما اون ماجرای مادر بوده. چقدر مادر در 3 سال اول بیمار بود؟
خیلی. 1 سال خیلی. ولی بعدش نه، بعد 1.5 سال دوباره.
Yeah.
2 سال بعد خوب شدم.
نه شما یه خشم انفجاری داری ولی فعلا متوجه خودته. به دلیل باهوشی تونستی اونو اداره کنی عزیز. تو با هر چه که هست موضوع و مسئله به زودی پیدا میکنی و به همجاز که نارضایتی تو گفتم خشمین طلبکار ناراضی و این طلبکاری بیشتر از خودت هم هست و این از دست خودت هم هست، این که فرد نگاه کنی نسبت به دیگرانه. به همجرد است که اون تو رو ببین عزیز، فرض کنید که ما برسیم به کودکی، متوجه بشیم در کودکی همیشه باید کتک کاری کرد، قبایلی رو از نظر انتروپولوژی مردم شناسی پیدا کردن که اینا اصلا مثلا این قبیله به اون قبیله میگفت بچه های ما حوصله‌شون سر رفته، بیا دعوا کنیم، یه عده‌ای شاید اینجا زخمی بشن کشته بشن ولی ما حوصله‌مون سر رفته، برای که اصلا جنگ براشون عادی بود. یعنی انسان به راحتی میتونه با درد زندگی کنه و به همین خاطر که در یه جامعه است که ظاهره حفظ میکنه در تبدیل میشه به خشم و عصبانیت، تهش هم یه نوع استراب نشسته و اونم نوراتیک انگزایتی، استراب عصبیه. شما ته وجودت عزیز خشم و تنفره نشسته و اون خشم و تنفره فقط به دلیل باهوشیت اداره میکنی ولی میزنه بیرون. یعنی مثل این مونی که من بگم بیا خونه من مهمون من باش ولی شما بدونید من دشمن شما هستم با شما بدم، ظاهر رو حفظ میکنی ولی تهش خرابه. اولین فرصتی که پیدا بشه اشکال پیدا میشه. شما ناراضی عزیز، یعنی به صورت و حق هم داری، ولی که تو 3 سال اول با مادر بیمار، فرزند آخر با فاصله زیاد با خواهر و برادرها، مثلا با یکیشون، بعدم اینکه به وسیله اونا ناچار بزرگ شدی، اداره شدی، یا به هر حال دخالت و نقشی داشتن، یا تو به ناتوانی خودت پی بردی و اصولا تو آنچه که میخواستی به ندادن عزیز. تو برای همه چیز، حتی داشتن یه مادر، داشتن یه مادری مهربون آگاه که یه ثبات و قرار داشت باشه، بعد یه مرتبه مادر مریض شده، دختر 3 ساله رو جدا کردن بردن دادن مثلا کنار خاله گذاشتن، مهم نیست اونا چقدر خوب و مهربون بودن، مهم اینه که من مادرم رو میخوام. و به همین جهت است که شما اونجا به هم ریختی از دیدی که حتی من دنبال فکر این که شاید مورد تجاوز جنسی قرار گرفتی رفتم. یعنی معلومه یه آسیب سنگین کودکی است. تشبیهی که میتونم بکنم، اومدن اذیت نشد لطفا با یه کار یه سوم بدن تو رو قطع کردن انداختن دور و بنابراین تو هر جا که میری متوجه میشی یه دست رو نداری، مثلا یه پا رو نداری، یه جوری به هم میریزی و به همین دلیله که ناراضی هستی. ولی به دلیل توانایی هوشی و عقلیت رافت علت هم که معلمی رو انتخاب کردی برای که متوجه بودی غیر از بقیه، پس بنابراین بذار بالا بیستم من بشم معلم 100 نفر شاگرد نشسته باشم. اتفاقا برای تو اون رشته بهتر از هر رشته دیگه است. ولی که توانایی عقلیشو داری، بعدم میتونی تو رشته های مقدار نه علوم انسانی اجتماعی بلکه تو رشته های فنی یا تکنیکی کاملا یه جایگاه استادی خوبی داشته باشی، تواناییش هم کاملا داری عزیز. و به نظر من باید کار دکتراتو انجام بدی، اون نوع شغل و درسته، ولی باید با یه کسی کار کنی که تو با خودت و دیگران آشتی کنی.
آقای دکتر اگه بشه مثلا من با کتاب خوندن، یا چون من با مشاور تو ایران تلفنی صحبت کردم زیاد.
تو کجا از کجا هستی الان عزیز؟
من سمت میشیگان هستم.
اوکی میگم. نه اون کمک نمیکنه.
من خیلی راهنمایی اشتباهی کردن. مثلا یکیشون این بود که به من گفتن که تو 8 سالگیت موندی و همیشه باید یه چیز خارجی، مشوق خارجی داشته باشی، از بیرون تو رو همیشه تشویق کنم. و من ازشون پرسیدم من برای چی باید PhD بخونم وقتی خودم نمیدونم واسه چی باید این کار بکنم. گفت همین که اسمش تو رو باید ارضا کنه، کافی باشه برات. و من هر روز اینه که به خودم میگم و دارم سختی میگشم اینم، خب واقعا اسمش منو ارضا نمیکنه که من بخوام بمونم توی این مرحله.
حالا به من بگو چقدر اهل ورزشی؟
من در زمین ورزش خیلی چیز بودم، حرفه‌ایم.
تو چه کاری؟ کدوم ورزش عزیز؟
میتونم نگم چون یه بازیکن خیلی مرفعیه.
اوکی نه همین ببین، اونجاست که تنها میتونی تو ببین، مثلا فرض کنن که مثلا فرض کنن تو تنیس باز باشی عادیه، میتونی چرا؟ برای که تمام خشم و قهر تو با توپ و راکت حساب طرف رو میرسی و اونجاست که امتیاز توه، برای اینکه تو با تمام وجودت میجنگی و به همین جاست که اونجا خوبی. دوم، حالا آیا ظرافت و لطافتی داری؟ آیا هیچ آلت موسیقی هم می نوازی؟
دقیقا این هم می خواستم بگم، من تو زمینه موسیقی هم تا یه جای تا زمینه های بالایی می رفتم، ولی می گم چون از این شاخه به اون شاخه می پریدم اونم ول کردم.
نه
الان نمی زم.
نه دست اوکی عزیزم، برای که پایهات خوبه. نه تو فقط یه کسی باشه کمی کمکت کنه، به تو بگه دختر تو تصمیم نگیر، من برای تصمیم میگیرم، تو میدی این کارو میکنی، تو میدی اون کارو میکنی، صداتم بسته. یعنی تو رو باید به صورت یه مقدار ربات حرکت داد، ولی معلومه که استعداد فوق العاده داری، توانایی فوق العاده. به من بگو خواهر و برادرها چقدری اوج اونا گرفتن؟ میخوام ببینم زمینه ارثی چقدر داری.
من خواهرم خیلی، ایشون هم چند رشته‌ای خوندن، یه کار خیلی خوب دارن، برادرم هم چند رشته‌ای خوندن، ولی ایشون یه افت شدید از نظر کاری داشتن، ولی الان دوباره به جای خوبی رسیدن.
تو خانواده بیماری روانی چیزی بوده؟
من مادر بزرگم افسردگی پیدا کردن.
نه اون مهم دیگه چه؟
آه شدیدن هم استرس، تو کل خانواده استرس بیاد.
خب آخه برای که دنیا دنیای جنگ عزیز، یعنی همیشه تو زیر فشاری دیگه، چون استرس با استراب تفاوتش همین دیگه. استراب من نگرانه یه اتفاق بدم، استرس هم اکنون زیر فشار سنگینم، این داره سیستم میترکه، یعنی سیستمیست که در مسیر از هم پاشیدگیه. نقض تو با اون کار میکنه عزیز، تو برای به همچنان که معلمی برای تو خیلی خوبه و اونجا براتی پیشرفت میکنی، اونجا احساس بهتری میکنی، ولی باید با یک کسی کار بکنی. از راه دور نمیدونم، از سیدی های من هیچی رو شنیدی یا نه؟
بله من اگر من جوان بودم، اعتماد به نفس، خوشبختی، چرا ازدواج، چرا طلاق، بیشترش می شنیدم. بله
اوکی، حالا روی خط باشه من بوساره چیه، روی خط باشه بعد از چند پیام با هم صحبت.
ممنون،
چنگ نجمن پا ما باشه.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز، تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی، اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان، رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان،
رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من
چی فکر کردی تو این مدت؟ و یا سوالت چی؟ هرچی بپرسید.
من سه تا سوال دارم. یکی این که من کلن از چیزی لذت کم میبرم، به خاطر این که حتی تفریح هم میخوام بکنم احساس میکنم که مثل کلاسه، یعنی یه حالت اجبار تو همه چی دارم
میگیرم. ببین عزیز، آسیبی که تو خوردی سبب شده که به این نتیجه برسی که دنیا اتاق عمل و جراحیه، مثل سرجری روم. بهترین کار بیهسی و بیهساسیه و اون چون قبلا این رو داشتی، هنوز اون ماده بیهس کننده داره تصدیه که نه چیزی اونقدر ظاهرن تو رو ناراحت میکنه، نه خوشحال میکنه، نه شادی داری، نه اونقدر غم. اونا خیلی باید. کم و محدودن. به همجاز که یه مقداری کمی بیحس و بیحساسی، ولی به دلیل توانایی هوشی و عقلی تونستی این رو یه جوری پنهان کنی. بنابراین بیحس و بیحساسی عزیز، و اون ماجرا برمیگره بیش از همه به مادر و فاصله سنی. بنابراین قرار حس و احساسی پیدا کنه. اگر فرصت شد به تو میگم، یعنی تو فرض کن باید بری توی یه مغازه. اولا همه توی این مغازه هست مثلا انواع غذاها داره، غذا رو بگیری بچشی کم بخوری و هرچی دوست داری برداری بخوری، میوه ها رو بو کنی، گلا رو نگاه کنی، یه ذره بین برداری گل رو نگاه کنی، یه پرنده رو نگاه کنی، این جایی که ماهی ها هستن بری باید، یعنی تماشاشون کنی، باغ وحش بری، یعنی با یه مقدار فیلم، مخصوصا فیلم هایی که غیر عادیه، نه فیلم های تخیلی مسخره بزن، ولی فیلم هایی که یه جنبه ها و جلوه هایی از انسان رو نشون میده که به هر حال غیر عادیه یا عجیب و غریبه. مثلا اگر تو رو بر می انگیزه، حتی برخی از اوقات که آزاردهنده است، بد نیست. مثلا فرض کنید پرندگان آلفرد هیچکاک، یعنی یه چیزی از این قبیل که کم کم حس و احساس به تو برگردونه. حتی مثلا فرض کنیم بری به کسی ماساژ تو رو بده و باش راحت باشی، بتونی دنیا و جهان رو حس کنی. من نمیدونم چرا تلفنت گفتم ماساژ بدن قطع شد، اون برام جالب، متاسفم. تازه حرف ما داشت به جایی میرسید، یه وقت دیگه خواستی بیا. ولی به هر حال امروز همه دوستان ما کمی غیر عادی ان، تو هم یه جور دیگه مثل دوست عزیز قبلیمون غیر عادی هستی، ولی هر دو خوب. البته بذارید با شنونده گرامی بعدی گفته بداشم، چون تلفن شما متاسفانه قطع شد. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
منو خطم.
آره عزیزم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالمو بهتون گفتم در مورد بعضی از، من چون تو دیکر کار میکنم و خیلی مختصر براتون بگم، من خیلی زندگی سختی داشتم، کودکی و نوجوانی خیلی سختی داشتم، خیلی تحت مشاوره بودم و خیلی 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 تونستم بهم کمک کنن که استرابای وحشتناکی که داشتم منیج کنم. به خاطر همین حرفای شما هم تقریبا خیلی گوش میدم، البته افتخار نداشتم که سیدیاتون رو گوش بدم، ولی همین قضیه که میدونم که وقتی که با بچه تند رفتار میشه، یا تند که در حد زدنه دیگه، اینا شما چون خیلی سال اینجا زندگی کردیم و قوانین رو میدونیم، چی کار میشه کرد؟ به نظر شما مثلا باید راپورت داد؟
آخه داستان این است که شما در امریکا هستی؟
بله.
در امریکا معلم بچه رو میزنه؟
بله آقای دکتر میزنه. زدن که نه که بزنه تو گوشش، هرچند که اونم دیدم بچه‌ای که مامانش اونجا معلم بوده زد تو گوشش تو حیات من، تو حیات دیکر، من مش گفتم نکن دیگه، ولی همین که بچه رو بلند میکنن میکوبونن زمین، دستشو میگیرن بازوشو میگیرن سه فشارش میدن میکوبوننش زمین، nobody likes you because you're all the time you're running، یا همه این کارهایی که میکنن، اینا با زدن فرقی داره به نظر شما؟
کمی متفاوت هست. برای این که
دیدی گوش بدین آقا دکتر، دیدی که برمیدارن این رفت میکنوننش روی جایی که بعد بخوابه، میگم بخواب نمیدونم فلان کن، اینا به نظر شما فرق داره با زدن؟
نه حالا ببین عزیز، ببین من با توجه به حرف اولی که تو زدی برام موضوع و مسئله است، یعنی تو به من میگی این اتفاقات میفته، ولی خیلی خیلی کم عزیز، مگر اینکه تو راجع به یه جایی صحبت میکنی که اونجا غیر عادیه. ولی من
آقای دکتر، ولی من خیلی جاها دیدم که با بچه ها قشنگ به چشه، یعنی دیکر و اینا به درزشون سرویس نیست، بیزینس واسه شون، هر جور دلشون میخواد باهاشون رفتار کنن، فقط پولشون سر ما بگیرن از مامان باباها، و متاسفانه مامان باباها شاید خیلی کر نمیکنن که بچه‌شون هم جوری ول میکنن، یعنی میدونی من با یه سه چیزا مشکل دارم. حالا از نظر شما، شاید شما بگین دیوونه است، زیادی داره وسواس به خرج میده.
نه من نمیگم من دیوونه نمیگم، نه نه صبر کن،
من یه لحظه بزنم بگم، من خودم خیلی اذیت شدم تو بچگیم و خیلی مشاوره شدم تا الان اینم که دارم با شما حرف میزنم و خیلی دارم سعی میکنم استرس رو منیج کنم. میدونی تحمل ندارم ببینم که یه بچه‌ای دارم باهاش اینجوری رفتار میکنن، حتی انقدر برای نسل بعدیم ارزش قائلم که اگر آزمایش ژنتیک بدم و بدونم که قراره بچه من، قراره ژنای منو چیز بکنه، تمایل دارم بچه آداپت کنم به جای اینکه بخوام بچه دار بشم که یکی دیگه بخواد اذیت بشه. میدونی چی میگم؟ در این حد بچه ها برام مهمه.
ببین عزیز، این که آدم ها برای ما مهم باشن بسیار مهمه. من حرفم اینه که مهم اینه که چرا من این گونه‌ام. من اگر در کودکی فرزندی بودم که اذیت شدم، تنبیه شدم، تحقیر شدم، مورد تبعیض قرار گرفتم، معلوم حساسیت من در خصوص هر کدوم از اینها میتونه حتی چند برابر دیگران باشه. من آدمایی رو میشناسم که مثلا زنی کتک میخورد تو خیابون، داره میره میبینه یه مردی داره یه زنی رو میزنه، با وجودی که جسه اون مرد سه برابر این زن بوده، یه جای پرتی هم بوده، از ماشین پیاده میشه، کتک مفصلی هم میخوره، ولی نمیتونسته تحمل کنه که یه مردی زنشو بزنه. یعنی شما در اینجا با چی روبرو هستید؟ با یه رابطه، یا با یک رابطه با آدمای دیگه در یه چارچوب واقع بینانه نیست. من قرار نیست که تو خیابون برم باز کتک بخورم برای که میخوام یه چیزی رو جلوش بگیرم. ما در دنیایی هستیم که از طریق یه سیستم میشه برای دنیای کار کرد، ولی اگر بخوایم هر جا که یه چیزی میبینیم به عنوان مسئله رو شخصی کنیم، ما از پا در میایم، هیچ هدفی هم تأمین و تضمین نمیشه. به همین که من به جای اینکه یه دونه چراغ بردارم برم خونه همسایه یا یه شمع ببرم، به جای اینکه یه لیوان آب ببرم، میرم توی سیستم و سازمانی که برق بکشن تو خونه ها و لوله کشی کنن. حالا مسئله من با تو عزیز اینجا اینه که شما به خاطر اون آسیبا هر چیزی رو 5 برابر و 10 برابر برای خودت آزاردنده و بزرگتر میکنی. به من میگی این حوادث اتفاق میفته، بله، ولی به شدتی که تو میبینی هم نیست. یعنی تو اونگونه میبینی، اونگونه میبینی که تو رو درگیر میکنی. تو من میگی که فرض کنید بچه نمیشینه تو مدرسه، میگیرن با زور میشوننش، من حرفتو میفهمم، ولی اون نگاه تو نوع رفتار اون آدم رو دو سه برابر بیش از اون میکنه که هست و رنج اون بچه رو بیشتر میکنی. به همین جهته که مثلا است. بعد تعجب من از تو اینه که من فرض کن کسی هستم که آسیب خوردم در کودکی، برای چی رفتید اونجایی که درست ماجرای حتی وقتی برخورد خوب باشه بچه به هر دلیل یه چیزی میخواد که بهش نمیدن با محروم.
من کف دستمو خونه کردم، من هایر کردم، منم رفتم بعد دیدم همه دیکرا اینجوری نیست، من یه جای دیگه ولنتیر بودم اینجوری دیگه
وقت داشتم با بچه‌ها. من حرفم این نیست، حرفم این است که چه رفتی تو این کار عزیز. من اگر با آدمای فرض کنید مسن مسئله دارم که الان نیست برم کار بگیرم تو مراکز بزرگسالا،
خب من آقای دکتر من هدفم تو زندگی خدمت به بچه‌ها.
نه نه اون کار نمیتونی بکنی، اون کار راهش این نیست عزیز، اون کار برای که اون واقع بیدانه نیست عزیز. ببین
یعنی من خدمت کردن تو بچه‌ها رو از زندگی پاک کنم
بدون تردید، به دلیل اینکه تو حتما ازدم، برای که تو از اونجا از پا در میای، برای که اونجا از پا در میای کارم
خیلی سنگینه آقای دکتر.
خب معلومه، معلومه عزیز. ببین عزیز الان فرض کنی در امریکا وکلایی هستن که مثلا خانومی اسمم نمیخوام ببرم که شو مورد تجاوز قرار گرفت، تمام مدت دنبال مردانی است که دختران یا زنان رو مورد تجاوز قرار میدن. حالا
نه نه آقای دکتر ببین من میدونم یه ذره مدل حرف زدنم و اینا تند و تیز،
من اصلا حرفای تو تند و تیز نیست، من اصلا بحثم اون نیست. این خانم وکیل میره فقط میگرده ببینه کجا یه کسی مورد آسیب قرار گرفته، برای که اینجا تمام وجودش رو میگذاره. یعنی اگر یه ساعت 10 ساعت کار میکنه تا حاضر پول 1 ساعت بگیره و میخواد تو این کیس باشه، اونجاست که مسئله و موضوعه. یعنی من یا آدمایی هستن که تو زندگیشون به یه دلایل آسیب دیدن، خطری که وجود داره دو چیزه، یکی این که واقعا رنج خودشون رو نه تنها مضاعف چند برابر میکنن، دومی که میتونن به اون هدفی که دارن آسیب بزنن، یعنی اون مسئله میشه. تو من بگو که من به خاطر آنچه که آسیب دیدم میرم تو کار پرورش و تعلیم تربیت، میرم دکترامو تو کار تعلیم تربیت کودکان میگیرم، میرم تو این زمینه کتاب و مطلب مینویسم، سمینار و کنفرانس را میندازم تا بتونم.
کار خوبیه یا بدیه؟
این حتما کار خوبیه، ولی نه اینکه برم مهد کوده.
آقای دکتر من همینو دارم میگم، من میخوام تو این زمینه پیشرفت کنم، میخوام درسشو بخونم. خیلی
خوب، برو درسشو بخون ولی کارشو نکن، برای که این راهش نیست عزیز.
یعنی کارشو نکنم، برم
روانشناسی
کودک بخونم بعد برم
مثلا بقال بشم؟ برم روانشناسی کودک بخونی ولی با تجزیه و تحلیل علمی هزاران پدر و مادر رو کمک کنی که با بچه‌هاشون خوب رفتار کنن و مهد کودک.
خب من هدفم همین آقای
ولی با از این راه نه.
الان که نمیتونم برم درس بخونم. الان
چرا؟ چند سالته؟
من زندگی عجیب غریبی تو آمریکا داشتم. من 29 سالمه. 26 سالگی وارد آمریکا شدم، یه ازدواج غلط کردم. بعد از 1 سال و 3 ماه جدا شدم و الان تقریبا جدا شدم از لحاظ کشوری، نه از لحاظ دینی جدا شدم و خیلی چون زندگیم بدی بود واقعا الان خیلی دارم پیشرفت میکنم. بعد این ایالتی که هستم 1 سال بعد باشی که رزیدنت بشی، من 1 سالم با سمستر فال که شروع شد نشد چیز کنم، با سمستر اسپرینگ جنیوری میتونم برم کالج، چون همسر که داشتم نمیذاشت هیچ پیشرفت.
بنابراین برو چایلد ادویکیشن بخون عزیز.
100% 100% ولی قبلش باید کار داشته باشم این کار، ولی خیلی آقای دکتر خیلی سعی میکنم این کار به منو وسواسی نکنه که
نه اون کار کار دستت میده، کار دستت میده.
یعنی چی؟
یعنی فرض کن توی مهد کودک دو طرف گزارش میدی برای توطئه میکنن چه گیرت میندازن.
نه من گزارش نمیدم، ولی من دیوونه که نبودم زنگ شما زدم همینو بپرسم که چیکار میشه کرد. به نظر شما میشه راپور شما به من بگین که من بگین نه که من نمیرم بپرسم.
نه من حرفم این است که حتما وقتی قانونه نمیدم باید رپورت بده و گزارش بده باید بدی، ولی بعد از یه مدتی کار دست خودت میدی.
نه من فقط نمیدم این کارو.
بنابراین بهتره برای یه کار دیگه بذار، برو با جوونا.
آقای دکتر آخه اینجوری نیست که، خیلی از دیکرها کامراشون کامرا دارن و والدین میتونن کامرا رو نگاه کنن، بازم اهمیت نمیدن. من دیکر بودم که اینجوری بوده، یعنی خود والدین هم اهمیت نمیدن. خب بعدش هم
ببین رهبر انقلابی معلمین که اهمیت نمیدن، پدر مادرام که نمیدن، بچه هم که ایبونی دارن کتک میخورن، تو برو یه راهی پیدا کن که پدر مادرها رو متوجه کنی، از این راه کار دست خود میدی. تو بخوای خودتو آتیش بزنی که بقیه گرم بشن، نه
آقای دکتر آقای دکتر من کار احمقانه نمیخوام بکنم، من تو این کاری که هستم میخوام باشم.
حرف بعد بذارم. نه 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 صبر کن، همینجا بذار جلوتو ممکن. همین کار احمقانه است که میخوای بری تو این کار، برو یه جای دیگه. نکن
من پیتزا بفروشم خوبه؟
آره پیتزا بفروش به بچه‌ها، یه ذره پیتزا اضافه بده، واسه در نیار. اگه میخوای تو منو بذاری تو کورنر، این کار شدنی نیست. ابسولوت از این بابت خوشحالم، بالاخره یکی باید انتقام بعضی ها رو بگیره، ولی به هر حال مطمئن باش که من پیتزا فروشی بدونم تو هستی اونجا پیدا هم نمیشه. کدوم ایالت هستی؟
من ویرجینیا.
اوکی. حالا اگر من اونجا
یه بار منو دیدین توی سمینار و من اخوان تو همون نشسته بودم، شما گفتین که ناراحت بشم، سر میگفتم تو بگم چشم خیلی منو که ناراحت
شد. نفهمیدم چی گفتی، چی شد؟
توی سمینار تو ویرجینیا تشریف آورده بودین، بعد من اومده بودم اونجا موقعی که داشتیم با بقیه حرف میزدیم، موقع چی میگم بریک بود، بعد من قیافم خیلی تو هم بود چون اون موقع تازه دستم جدا میشدم و اینا، اصلا خیلی داغون بودم. بعد شما اومدین به من گفتین که ناراحت به نظر میای، منم گفتم بله، بعد تو دلم گفتم خودم تو چش بس قیف میگم منو که ناراحت.
ببین بالاخره اینقدر حالت بده که منم فهمیدم حالت بده. برحال برحال خوشحال شما با صحبت کرد، یه وقت دیگه خواست ولی بینی دکتراتو میگیری دختر، رای دیگه غیر از این نداری.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم از این، مرسی عزیزم، ممنون. چنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد، من اصلا فکر نمی کردم شانسی رو پروندم داشته باشی، خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازت نمیده،
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.